أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم وأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكروا إلا من ينيب. برخی از سوالات مربوط به آیات گذشته این است که فرشتگان چون مختارند پس مکلفند. این تلازم تام نیست، چون تکلیف تنها در مدار اختیار نیست. اگر موجودی مختار بود یک و امکان عصیان و طغیان و کفر برای او فراهم بود دو، چنین موجودی محتاج به هدایت انبیاسه و این در انس و جن و امثال ذالک است. فرشته ها از اون جهت که منزه از گناهان و شهوت و غضب در اونها نیست، در این حال که مختارن مکلف نیستن. اما حالا جمعی فرشتگان عالم این طورن، حتی ملائکه در عرض را دلیل را اون نداریم، اما این فرشته های معمول که مسئول بهشتن، مسئول جهنمن، مسئول وحیان، مسئول اماتن، مسئول احیان، اینا وضعشون همینطور است. مثل بعضی آن است که در جریان مراقبت انسان باید بدونه که موجود چیست، سود زیانش چیست و تا مراقبت کنه. مثلا گفتن شما از فرون پرده چشمتون مراقبت بکنید، این یه آشنایی کامل میخواد که چشم چند تا پرده دارد، کار این پرده ها چیست و چه غذایی، چه مطالعی، چه دیدی، چه نگاهی برای این پرده ها سودمند است یا زیانبار. در جریان عمل صالح هم همین درست. ما باید بدونیم به این که چرا بعضی از امور رو که ما علم داریم با که هیچ تردیدی هم درش نداریم، معذاله گاهی انسان آلوده می شود. سرش اینه که واقعا مرز علم از عمل جداست، مسئول علم از عمل جداست. این مثال ها که گفته شد برای همین جهت است. ما همانطوری که در بیرون یعنی در بدن چشم و گوشی داریم که مسئول ادراکن و دست و پایی داریم که مسئول کار و حرکتن و واقعا چشم و گوش از دست و پا جدا، در درون ما هم به شرح ایزد. ما یه عقل نظری داریم که مطالب را کاملا میفهمد، یه عقل عملی داریم که او باید تصمیم بگیره. این عقل نظری تصور و تصدیق و استدلال و قیاس و برهان به عهده اوست که این متولی اندیشه است. اون عقل عملی که حضرت فرمود معابد به رحمان وقتوزی بالجلال، مسئول و متولی اراده و عزم و نیت و اخلاص است. عزم یعنی عزم، جذب یعنی جذب. بین جذب و عزم بین آسمان و زمین فاصله است، متولی هاشون فرق میکنند. ما تا ندونیم در درون ما چه خبر است، مراقبت بر ما معذور نیست. از چی مراقبت میکنیم؟ به انسان عادی نمیگن شما مراقب باش که اون پرده چشمت آسیب نبینه. این پرده چشم نمیدونه چی؟ این نمیدونه چند تا پرده داره. تا معرفت نفس نباشه، تا شؤون نفس نباشه، تا قوای نفس نباشه، تا ارزیابی قوای نفس نباشه، تا متولیان شؤون گناه نفس نباشه، مراقبت ممکن نیست. بنابراین یه چیزی ممکن آدم 100% بدونه و معصیت بکنه، مثل این که 100% ما رو عقرب رو نبینه اما میشینه و مسموم میشه، ولی که چشم و گوش فرار نمی کنه، دست و پا فرار میکنه که فلجه. این بیان نورانی هست، همین که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همینه. این عقل عملی رو میگه، نه عقل نظری. این عقل عملی که عبد به رحمان و اکتوس به جنان در مبارزه درون در جهاد نفس به اسارت در آمده، این بلچریه. لذا 100% آیه رو میدونه، روایت میدونه، حکم فقهی رو میدونه و معصیت. این مراقبت بعد از اون معرفت است. مطلب بعدی آن است که در جریان فرشته ها و اعمالی که انسان انجام میدهد، قانون علیت که ذات اقدس و هر کار رو انجام میده، این درست است که اول لا انجوشی الاموره لا و اسباب، هیچ کار را خدا بدین سبب نمی کند. و همونطوری که قواعد فقهی را ائمه علیه السلام فرمودن، قواعد اصولی را فرمودن، مثل قواعد احتساب و مانند آن، قواعد عقلی را هم فرمودن که فلسفه و کلام را راه اندازی کردن. یکی از اون قواعد عقلی است کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این سبب دارد. هم در نهج البلاغه این بیان نورانی از تعمیر آمد، هم در توحید مرحوم صدوق این از سخنان نورانی امام رضا علیه السلام است که کل قائم فی سواه معلول. این تأیید میکند همون چی که از بسائر درجات و سایر جوامع روایی است که حتی کلینی رضوان در نفس شد اول الله ان یجزی الامور الا باسباب. اما اگر ذات رضا هیچ کاری را بدون سبب نمی کند، روایت این نیست که اول الله ان یجزی الامور الا بواسطته، دارد که اول الله ان یجزی الامور الا باسباب. لذا اونجایی که ارواح انبیا و اولیا را شخصاً توفی می کند و شخصاً کار انجام می دهد، مثل صادر اولی خودش اون صادر اول رو ایجاد شد، یا در هشت اکبر که همه را اماته می کند حتی ارواح هم یارا، این با سبب انجام می دهد، منتها خودش سبب است. نفرمود که من هیچ کار را بدون واسطه انجام نمی دهم، فرمود هیچ کار را بدون سبب انجام نمی دهم. خب مسبب اسباب خودشه، در بعضی از امور سبب خودشه، اونجا که بلاواسطه کار میکنه، مثل که اول ما خلق الله نور و نبی را صلی اللہ علیه وسلم، خب اونجا که دیگه واسطه ای در کار نبود. غرض آن است که بین اول الله و ان تجزی الامور الا به وسائط که سخنیست باطل، با اول الله و ان تجزی الامور الا به اسبابها که سخنیست حق، فرق است. نفرمود من هر کار را با واسطه انجام میدم، تا گفته بشه به اینکه ارواح دیرو که خودش توفی میکنه و قبض میکنه چگونه قبض میکنه، خب خودش قبض میکنه، خودش هم سبب است. بنابراین ذات اقدس الهی هر کار را با سبب انجام میده، حالا اون سبب گاهی مدبری از مدبرات امر است به اذن او، گاهی هم خود اوست. مطلب بعدی آن است که این کلمه با که در خلق السماوات و الارض بالحق یا ما خلقناهما الا بالحق، در حقیقت این با سببیه است، منتها این سببی که آیات و روایات دارن عقب از سبب فاعلی و غایی یک و سبب داخلی دو. این سبب داخلی را به همون تعبیر منطقی میگن ماده و صورت، جنس و فصل، یا به تعبیر روز میگن در راه درونی، به اصطلاح علل قوام است. این ب در عربی همون بایست که ما در فارسی میگیم این بنا را با بتون ساختن، این شیرینا با روغن خالص درست کردن. این بایی که ما در فارسی میگیم همون بیست که عرب میگوید، منتها به سبب قوام است نه به سبب وجود. علت را مستحضر به چهار دست تقسیم کرده، علت فاعلی و غایی اینا میگن علل وجودن، علت مادی و صورت را میگن علل قوام هم. یعنی ساختار درونی عالم با حق است. اگر یه شیرینی فروش گفت من این شیرینی را با روغن خالص درست کردم، با زعفران درست کردم، نه یعنی این با سبب فاعلی یا غایی، سبب قوام است. علل قوام یعنی درونی، علل ایجادی یعنی فاعلی و غایی یعنی بیرونی، اون علت ها این شیء رو به بار می آورند، ولی این شیء با این ساخته شده است. فرمود من جهان را با حق خلق کردم، مثل اینکه یک شیر فروش میگوید من این رو با روغن خالص درست کردم، با زعفران درست کردم. یه مهندس میگوید من این رو با بتون درست کردم، یعنی محکم است. این بتون علت قوام است، نه علت فاعلی یا علت غایی. این بای سببیه را نباید منحصر کرد در سبب فاعلی یا در سبب غایی. این در سبب داخلی است، یعنی ساختار هستی بر محور حق است. این معنای بای سببی است. نمیخواد، ولی علت داخلی که میخواد، ماده و صورت نداره، ولی ساختارش که حقه. کل عالم به حق ساخته شد، این ماده و صورت نیست، این پیکره این عالم. بالاخره این وجود، وجود حق است. وجود حق اونه که به هدف میرسد، یاوه نیست. فرمود ای هست اول انسان ای یو ترک صدا، بیان نورانی هست. امیر سلام الله علیه در ذیل همین آیه این روایت هست دیگر، ای هست اول انسان ای یو ترک صدا، وقتی وجود مبارک اسلام امین کشاورزی میکرد، پای مبارک را رو دوش بیل فزار میداد، این دهنه بیل را به تیغ بیل را به زمین فرو میبرد برای رفع خستگی. این آیه را بخون، هست بر انسان از جو ترک صدا، یعنی انسان یاوه نیست که بیاد و بره حساب کتابی نباشد. بلحق خلق کردن یعنی هدف دارد، بلحق کردن یعنی حساب کتابی دارد، بلحق کردن یعنی راهی دارد. پس این به در عربی همون بایست که ما در فارسی میگیم، منتها این به علل قوام برمیگرده نه به علل وجود. علت وجود است، وجود که خلق کرد، ماهیت هم به تبع او جلب میشود، چون ماهیت که اصیل نیست. اما جریان عرش و احوال عرش، تر الملائکه حافین من حول عرش، این که فرمود یه عده حامل عرشن، یه عده اطراف عرشن، لازم نیست که این اطراف و حول مادی باشد. لازمه محدود بودن این است که اطراف داشته باشد. هر چیزی که مادی اطراف دارد، اما هر چیزی که اطراف دارد مادی نیست. طرف داشتن، حول و حوش داشتن، حریم داشتن، خصوصیت شیء محدود است. اگر شیء نامحدود بود مرزی ندارد تا ما بگیم اطراف او. اما اگر شیء محدود بود که ما سوالله این طورن دیگر، هر موجودی غیر ذات اقدسلا محدوده، خارج محدود او میشه حول او. پس بنابراین عرش از اون جهت که محدود است حولی دارد، یه عده در اطراف عرشن. اطراف عرش بودن مستلزم نیست عرش مادی باشد. غرض اون است که هر موجود مادی اطراف و حول و حوش دارد، اما هر چه حول و حوش داشته باشد مادی نیست. حول و حوش داشتن و اطراف داشتن و حریم داشتن خاصیت محدود بودن شیء است. اگر شیء محدود بود مرزی دارد، بیرون مرز او مثل اطراف او. عرش این طوره دیگه، اونی که نامحدود مطلق است ذات اقدس اله است. غیر خدا هر چه باشه محدود است به احاطه الهی، لذا اطراف عرش فرض دارد. قدرت نه، مدیریت و تدبیر خدا، تدبیر فعل اوست دیگر. فعل گاه اینجا هست، گاه اونجا هست، گاه اونجا هست. غیر متناهی لایقهی است، نه غیر متناهی بالفعل. فعل ذات اقدس الان نامتناهی است، برای اینکه از این طرف جوامع بشری رو وارد برزخ میکنه، از برزخ وارد قیامت میکنه، از قیامت وارد بهشت میکنه الی الابد. این هم فعل خداست، حدی ندارد، اما غیر متناهی لایقهی است. به این معنا انسان هم غیر متناهی لایقهی است، برای اینکه وقتی انشاءالله وارد بهشت شد دیگه ابدا میمونه دیگه، دیگه سال و ماهش ندارد که. اما این غیر متناهی لایقفیست، نه غیر متناهی بالفعل. مثل عدد، عدد میگن غیر متناهی لایقفیست، شما هر که روش بذاری باز جا برای افزایش عددی دیگر هست. اینطور نیست یه سقف مشخص داشته باشه از اون بعد دیگه عدد نباشه، که از اون بعد هم عدد است. غیر متناهی لایقفی را امضا کردن فریقین، یعنی هم متکلم هم فیلسوف، هر دو امضا کردن. اون غیر متناهی بالفعل است که مشکل جدی دارد، در غیر ذات هر دو فعلا نیست. پس بنابراین ممکن است یه چیزی عرش خدا باشد و تدبیر الهی که غیر متناهی لایقفی است بر اساس او استوار باشد و او خودش یه موجود محدودی باشد. بهشت همین طور دیگه، هر موجودی که در بهشت است محدوده، اما عمدش نامتناهی است، این غیر متناهی لایقفی دیگه. خب در این قسمت فرمود به این که در باره رجعت درست است که کافر محض رجوع میکند، اما نه جمیع کفار محض من الاولین و الاخرین رجوع بکند. درست است که مؤمن محض رجوع میکند، اما این تونست نه جمیع مؤمنین از حضرت آدم تا ظهور حضرت سلام الله علیه، هرچه مؤمن خاص بود، همه انبیا، همه اولیا، همه شهدا، همه صدیقین، همه صالحین رجوع کنند. یه عده‌ای که مؤمن خواستن ظهور بکنند، یه عده‌ای که کافر محضن ظهور بکنند. بنابراین نمیشه گفت که هر کافر محض ظهور بکنند. شاید اون کفاری که اینجا محل بحث بودن که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، اینا در برزخ ظهور نکنند. مطلب مهم در پاسخ این سوال این است که این احیا و اماته که در اینجا آمده است، احیا و اماته ثمر بخش است، یعنی یه اماته است که اینها رو آگاه میکنند، یه احیایی است که اینها رو آگاه میکنند، که اینا واقعا میفهمند خدایی هست و این کارها به دست اوست و اینا زنده شده. در رجعت که رجوع به دنیا است، حیات دنیا این خصوصیت ندارد. اینا قبلا هم در عالم میثاق بودن، الست و ربکم را بلا گفتن، وقتی به دنیا آمدن دیگه یادشون رفته. خصوصیت دنیا این نیست که انسان همه معارف غیبی را که در درونش نهادین شده است بیاد داشته باشد. لذا در سوره بارک انعام دارد که اینها اگر از جهنم بیان بیرون وارد دنیا بشود، باز همون وضع سابقه دارن. خصیصه دنیا همینه. تو بعض روایات هست که هیچ عالمی پستر از دنیا نیست. الا ان من هوان دنیا انه لا یؤسل الله سبحانه و تعالی الا فیها و لا ینال ما عند الله الا بترکها. از پستی دنیا اینه که این همه عوالم خدا آفری از گذشته و آینده، در هیچ عالمی خدا معصیت نشده و نمیشود مگر در دنیا، و هرگز انسان به ما عندالله نمیرسد مگر به ترک دنیا. لذا از این عالم پستر فرضی ندارد. برفرض اینا در رجعت ظهور بکنن بیان به دنیا، دیگه نمیتونن بگن احیای تنستتین و امت تنستتین، و یه احیای باور آور نیست. لذا این نمیتونه مشغول باشه. میمونه حرف جناب زمخشری در کشاف. زمخشری در کشاف میفرماد به این که ربنا امت تنستتین و احیای تنستتین، این برابر آیه 28 سوره مبارکه بقره باید تفسیر بشه. در آیه 28 سوره بقره این است که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا یک فاحیاکم دو ثم یمیتکم سه ثم یحییکم چهار. پس دو تا اماته است، دو تا احیا. بعد به این اشکال توجه میکنند که اون آیه 28 دارد قبلن مرده بودید ما شما را زنده کردیم، این آیه 11 سوره غافر دارد که قبلن اماته کردی بعد احیا. اماته غیر از موت است. این آیه دارد که اول اماته کردی بعد احیا، بعد اماته کردی بعد احیا. در آیه 28 بقره دارد اول موت بود بعد احیا، بعد اماته بود بعد احیا. دو تا احیا هست، یک اماته و یک موت. شما این مشکل چی رو حل میکنی؟ ایشون پاسخ میدهد که اصلا ربنا امت تنسنتین، این اماته همون تعبیر ادبی رایج عرب هست که میگن زیق تمرکیه و وست اسفره ها. مهندس به مغنی ها میگوید که دهنه این چاه را تنگ کنید، زیل این چاه، درون این چاه را وسیع کنید. زیق تمرکیه، رکیه یعنی چاه، و وست اسفره ها. خب این تعبیر ادبی و معروف عرب هست که میگن، در حالی که چاه به وسیله مغنیات تازه احداث می شود، چاهی نیست تا کسی دهنه او را تنگ کند، پایین او را گشاید. زیق تمرکیه یعنی احدث رکیته زیقه الفمه واسعه الذیل. پس زیق تمرکیه یعنی این رکیه دهنش تنگ و دانورش و زیلش وسیع. اینجا امتنا یعنی اوجدتنا میتین، اوجدتنا امواتن، نه اینکه امتنا یعنی ما را اماته کردی. پس بر اساس قاعده ادبی و تمثیل عربی این امتنا یعنی اوجدتنا امواتن. اگر به معنای اوجدتنا امواتن شد با آیه 28 سوره مبارکه بقره هماهنگ است. نقلی که سیدن استاد بر دیگران دارن این است که این دلیل میخواد که ما بگیم اماته یعنی ایجاد همیتن. اونجا ما شاهد داریم، اما اونجا که شاهد نداریم. با اینکه فراوان هست مسئله اماته، این دو تا اماته و دو تا احیا اثر بخشن. یه اماته هم که آگاه میکند آدم رو، یه احیایی که آگاه میکند آدم رو، یه آگاهی مستمر که دیگر ملحوق به غفلت نیست، نظیر اونهایی که به دنیا برمیگردن باز از یادشون رود، یا از عالم الست آمدن و یادشون رفته است. اماته‌ای که شهود الهی به ممیت را به همراه داشته باشد، این مال مرگ به بعد است. تو دنیا که عالم غفلت است، اماته این اثر رو ندارد. بنابراین برفرض ما اینجا که هیچ قرینه‌ای نداریم، این را شبیه اونجا که قرینه داریم که نباید این کار را بکنیم. اگر این کار را کردیم، امتنا یعنی اوجدتنا امواتن تا با آیه 28 سوره بقره هماهنگ باشد، ولی این اماته اون اماته دنیا نیست، زیرا این اماته اماته است که با شهود و حضور و اعتراف همراه است. بنابراین نمی شود گفت این آیه محل بحث یعنی 11 و کافر با 28 سوره مبارکه بقره همراه است. یه حرف لطیفون آخرا درخشری دارد، می گوید به این که مگر این که اینجور معنا کنیم، بگیم چون ایشون میگن اگر ما اینجور معنا نکنیم سه تا احیا داریم، یک احیای در دنیاست، یک احیای در برزخ است، یک احیای در معاد. سه تا احیاست نه دو تا احیا. مگر این که ما اینچنین معنا کنیم، این تفتر تفتر خوبی است، ولی مشکل ایشون رو حل نمی کنه. البته میگوید بعضی ها وقتی وارد صحنه برزخ شدن زنده وارد قیامت می شون، که در سعید من فی السماوات و من فی هر جز مستثنا هستن الا منشا. اینا که جزء منشا هستند، اینا دو تا احیا دارن نه سه تا احیا. چرا؟ و برای اینکه اینها از دنیا مردن وارد حیات برزخ شدن، از حیات برزخی برای ابد زنده ان. دیگه اون صعقه دامنگیر اینها نمیشود که اینها مدهوش بشن بمیرن دوباره زنده بشن. این از لطائف خوبی است که ایشون متوجه شده، اما مشکل و اساسی و دقتی که باید میکردن، اون مشکل اساسی همچنان باقی است. یه اماته است که سودآور است، یه احیای سودآور. اماته سودآور و احیای سودآور اماته برزخی و احیای برزخی است. وگرنه این عالم نعمتهای فراوان خدا بادم میدهد، حیات داده است و برکات داده است. بسیاری از افراد حتی مسلمان اینا اسلامی حرف میزنن و قارونی فکر میکنن، میگن انما اوتیت على علم عندي. این خطر برای خیلی از ماها هم هست که ما میگیم ما 30-40 سال زحمت کشیدیم خودمون عالم شدیم. مگر اون قارون غیر از این میگفت؟ گفت من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. انما اوتیت على. این خطر قارونی که انسان اسلامی حرف بزنه و قارونی فکر بکنه دامنگیر خیلی از راه هست. اینه که میگن هر کاری که میگوین اول بسم الله بگید، این مراقبت هست، یه قرنطینه است. البته ثوابش داره، حرفی درش نیست. هر حرفی، هر کاری، هر فکری میگن اول بسم الله بگید. این بسم الله گفتن یادم بگه بسم الله الرحمن الرحیم یا بگه به نام خدا، عمده اینه که این قرنطینه است. هر کاری آدم میکنه یه لحظه فکر بکنه که بتونه بگه خدا یا به نام تو. خب این کار یا واجب یا مستحب دیگه، این حرف یا واجب یا مستحب دیگه. من خودم 40 سال زحمت کشیدم بونجا رو چیدم که با قارون فرقی نمی کند که. ما به نام نعمت فملک، اگر این طور است دیگه نمیگیم ما خودمون زحمت کشیدیم. بنابراین دنیا ورزش اینه، به ما شب و روز گفتن هر کاری میکنی اول بگو بسم الله. یه لحظه آدم بگه خدایا به نام تو، ولو زبانی نگه. این قرنطینه هست دیگه، این بهترین راه برای مراقبته. بعد مواظب گفتارش هست، مواظب رفتارش هست. هم گفتن تو نماز غیر نماز همین آیه رو بخونید، هم جز تعقیبات است اللهم ما به نام نعمت فملک. این حیات میشه حیات برزخی، این حیات میشه حیات معاد، این حیات حیاتی است که شهود و حضور رو به همراه دارد. بنابراین نمیشود گفت که آیه 28 سوره مبارک بقره با این آیه هماهنگ است. میمونه یه بحثی درباره همین حیات سوره مبارک صافات گذشت و دو آیه که در سوره مبارک دخان است. اون دو آیه که مربوط سوره مبارک دخان است عبارت از اینه که اونها میگن ما غیر از یک موت، موت دیگر نداریم. در سوره مبارکه دخان این دو تا آیه هست، یک با انکار دو حیات است و یکی این که ذات اقدس اعراف همان اینا که منکرن غافلن است این که دو حیات را باید پشت سر بگذارن. سوره مبارکه دخان آیه 34 و بعد این است که این ها اولاهل یقولونم این هیه الا موتتون الولا. ما یه مرگ داریم و تمام میشه. مرگ آخر خط است، مرگ پوسیدن است نه از پوست به در آمدن. خب این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در اون بهبوه روز عاشورا که ثم اقبلت السهام کأنها القطر خیلی مهمه دیگه. تو اون بهبوهی که وقتی عمر سعد ملعون خودش تیر انداخت بعد تیر اندازش رو کرد، ثم اقبلت السهام کأنها القطر، مثل قطرات باران تیل می آمد. حضرت در اون بار دارد مرگ معنا می کند. گویا اصلا میدان جنگ نیست. فرمود صبرم من الکرام، مل موت الا غمتره. فرمود اصحاب من فرزندان چربت، مرگ چاله نیست، مرگ گودال نیست، مرگ چاه نیست، مرگ پله. آدم با مردن تو چال نمیره، تو چاه نمیره، با مردن عبور میکنه. خیلی حرف دیگه. صبرن بلن کرام، مل موت الا قنطره. صبر رو بکن، زودتر عبور کنی. منتها با و توشه خودش یه پل محکمی بسازه دیگه، چون زیرش گودال دیگه نیفته. خب مرگ پوسیدن نیست، از پوسیدن به در آمدن. پال نیست، گودال نیست، حفره نیست، معبر هست، پل هست. این حرف تازه است که انبیا آوردن دیگه. فبود مل موت الا قنطره تعبرو بکن، نمی پوسید، از پوس به در میایی. این حرف را اون روز زد. حالا در قبال شما این حرف رو میبینید، این هیه لا موتتنا اولا، مرگ چاله است، پوسیدنه. آدم که میمیره میپوسه همین. خب این با او خیلی فرق میکند دیگر. این حرف رو در آیه 35 سوره مبارکه دخان از اونها نقل تر بود، و ما نحنو به منشرین. دلیلش اینه که پدران ما رفتن و از قبرستان برنگشتن. اینا خیال میکنن که حیات بعد الموت یعنی دوباره از قبرستان برگردن. فاتو بابا اینا ان کنتم صادقین. در سوره مبارکه صافات که بحثش قبلا گذشت، مؤمنین جواب میدن. آیه 58 و بعد سوره مبارکه صافات این بود، افما نحنو به میتین الا موتتنا الاولا. آیا ما فقط یه بار میمیریم تموم میشه میره با نحن و معذبین؟ این حرف مؤمنینه که ما از اینجا که رخت بربستیم از چاه وارد چاه نمیشیم، از مرد از این پل عبور میکنیم، اون طرف آب خبری. و اگر کسی بی راه رفته بود اون طرف پل آسیب میبیند. افما نحنو به میتین الا موتتنا الاولا به ما نحنو معذبین. این حرف مردان الهی است. اما در سوره مبارکه دخان به اینها پاسخ داده شده. گذشته از این آیه 34 به بعد سوره دخان این بود، ان هؤلاء یقولون ان هی الا موتتنا الاولا. در سوره صافات به اینها پاسخ داده شد، اما درباره متقین که این بحث جدایی دارد. آیه 51 به بعد سوره مبارکه دخان این است که ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. این متقابلین هم از اون تعبیرات بلند قرآنی است. تمام بهشتی ها همه روبروی همند. خب چجور فرض میشه که تمام بهشتی‌ها روبروی هم باشن؟ علی سرر متقابلین، همه روبروی همن. خب در دنیا وقتی که دو طرف صف کشتن چند نفر روبروی همن، اما اولین و آخرین روبروی هم باشن چیه؟ هیچ غیبتی ندارن، پشت سر کسی حرف نمیزنن، غیابی نیست. گفتن اون علی سرر متقابلین اون وقتی که به حضور ذات اقدس اله بار یافتن که اونجا مشهد محض است، شهود صرف است، حضور محض است، هیچ غیبت و حجابی نیست، همه یک دیگر را میبینن، هیچ کسی از دیگری غایب نیست. متقابلین درباره اینها فرمود اینا کسانی هستند که آیه 55 به بعد لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. این اولای نسبی است، گرچه تحقیق نهاییش باید در سوره مبارکه دخان بیاد. و بود اینا یه مرتبه در دنیا مردن و زنده مستقیما وارد بهش شدن، دیگه نمردن. اینا معلوم میشه تو نفخه سور ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه سور. اینا به اسم الله مظهر و بر حی الذی لا یموت، اینا زنده. اینا که زنده ان مرگی ندارن، فقط یه بار از دنیا مردن که دنیا اساسی ندارد. اینا زنده وارد برزخ شدن، زنده وارد صحنه قیامت میشن، زنده وارد بهشت میشن. همون مرگ دنیا رو چشیدن. در همه نفخ سوریه در قرآن استثناء شد دیگر، همون نفخ فی السور فسرق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. اگر اینا جز اون گروه باشن، خب اینا لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. اگر این توجیه برای او کافی نبود، انشاءالله وقتی به سوره مبارکه دخان رسیدیم اون توجیه خواهد شد. امروز چون روز رحلت وجود مبارکه، فاطمه معصومه کریمه اهل بیت است، همه این بحث ها نثار روح مطهر اون بیبی و ثوابش نثار اون ذات مقدس و اهل بیت عصمت و طهارت. والحمد لله رب العالمين.